یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود و برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته رو پی خواهید گرفت. در یادبود قربانیان حملات اخیر در پایتخت دانمارک، هزاران تن در خیابانها شمع روشن کردند. همزمان با آتش بس شیخنده در شرق اوکراین، سلاح‌های سنگین از منطقه خارج نشده است. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید محمد رضا رحیمی 1,500,000,000 تومان رشوه گرفته است. عصر روز دوشنبه، هزاران تن در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برای ادای احترام به دو قربانی حملات جمعه شب در این شهر با در دست داشتن شمع به خیابان‌ها آمدند. شمار شرکت کنندگان در این تجمع حدود 30,000 تن برآور شده است. هله تورنینگ شمیت، نخست وزیر دانمارک، خطاب به جمعیت گفت: اتحاد همچنان احساسی قوی در دانمارک است و بر تمامی تهدیدها فائق خواهد آمد. در دو تیراندازی جداگانه که جمعه شب در کوپنهاگ روی داد، دو تن کشته شدند و مظنون این حملات نیز پس از درگیری با پلیس از پای درآمد. به رغم گذشت دو روز از شروع آتش‌بس جدید در شرق اوکراین، دو طرف یکدیگر را به نقض این آتش‌بس متهم می‌کنند و سلاح‌های سنگین نیز از منطقه خارج نشده است. دولت اوکراین می‌گوید تا زمانی که درگیری‌ها در اطراف شهر محاصره شده دباتسف ادامه داشته باشد، سلاح‌های سنگین را عقب نخواهد برد. بنابر توافق‌نامه جدید آتش‌بس که به ابتکار چند کشور اروپایی ارائه شد، قرار بود دو طرف تا روز دوشنبه سلاح‌های سنگین را از مناطق درگیری عقب ببرند. از سوی دیگر، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه گفت وضعیت شکننده است و تضمینی نیست که اقدامات به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اخذ رشوه به مبلغ 1,500,000,000 تومان، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری را 4 اتهام محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران ذکر کرد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، دیوان عالی کشور، 2 اتهام پولشویی و شرکت در شبکه اختلاس درباره معاون اول آقای احمدی نژاد را محرز ندانسته است. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه محمد رضا رحیمی 1,500,000,000 تومان از داوود سرخوش شهری، یکی از 3 متهم اصلی بیمه ایران، دریافت کرده است، افزود برخلاف ادعای رحیمی که پول را به 170 نماینده مجلس داده است، این دریافتی‌ها برای کارسازی کار سرخوش بود، چون سرخوش 60,000,000,000 تومان معوقه بانکی داشته است. آقای رحیمی با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. ساعتی پس از آنکه یونان پیشنهادهای جدید اتحادیه اروپا را رد کرد، وزیر دارایی این کشور اعلام کرد آتن آماده است برای دستیابی به توافق هر کاری بکند. مهلت بسته کمک های مالی که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در اختیار یونان قرار دادند کمتر از 2 هفته دیگر به انقضا می رسد و مذاکرات دو طرف روز دوشنبه به بن‌بست رسید. اما شما دعوت می کنم که همچنان همراه ما باقی بمونید و شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهید تا نخست نگاهی کنیم به چند کتاب تازه و بعد گفتگوی ویژه امروز. گزیده ای از اشعار توماس ترانسترومر، شاعر به نام سوئدی برنده نوبل ادبیات سال 2011، با عنوان به من بنگرید خاطره ها، با برگردان محمد صادق رئیسی از سوی نشر سولار در تهران منتشر شده است. سنگسار تابستان آخرین اثر فرشته مولوی نویسنده ساکن کانادا در حوزه داستان کوتاه است که همین روزها از سوی نشر الکترونیکی ناکجا منتشر شده. این کتاب 132 صفحه‌ای را از انتشارات جهانی آمازون هم میتوان خریداری کرد. سلطنت کوتاه پین چهارم، رمانی از جان اشتاینبک با ترجمه شهلا طهماسبی است که توسط نشر گلازین منتشر شده است. روز جمعه که پشت سر نهادیم برابر بود با 24 بهمن ماه، روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ی ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد. امروز من با فرامرز سلیمانی، یک شاعر و نویسنده دیگر ایرانی، به یاد فروغ فرخزاد خواهیم بود. خیلی خوش آمدین آقای سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم. شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم، 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 مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آقای سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیانا رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دو اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون همگیشون از شعر فریدون تولدی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن، ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسانیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده. بنابراین در واقع یک تیغ دودم هست که هر دو جنبه مورد ذکر شما و مورد پرسش شما رو پاسخ میده در شعرش.
نیما جایی گفت که من رودخانه‌ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقاً رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست. یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما، شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اسارت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دونده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ. اون هم یک چهره عمده دیگه ای هست که میتونه الگویی باشه برای شاعران امروز که از اون رودخانه فروغ بتونن آبی بردارن و به سرچشمه های آفرینشی خودشون اضافه کنن.
گفتید اصالت. اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقا از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست. کمتر در شعر فروغ میتونیم رد پای شاعران دیگه رو در کلامش، در بیانش کمتر میتونیم پیدا کنیم.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1141 که تولدی دیگر رو منتشر کرد فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چنین نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولد دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش. یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیما اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرضه میکنه، ولی در دو کتاب آخر هست و در سالهایی که این شعر اشعار این دو کتاب رو گفته اون وقت به اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود بر مبنای عشق به این مرحله میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک، از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها را همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو دی میگیره که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانشه و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم. به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ، مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان، کنجکاوی نکرده باشه. این مثلا درباره شاعران همزمان خودش که شاعران بزرگی هم بودن مطرح نیست، مثلا درباره سپهری، اخوان، نیما و حتی شاملو، زندگی پرماجرای شاملو. این نکته چرا اینقدر اهمیت ایجاد میکنه؟
البته این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن میزدن، ولی برخی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات، شاعر امریکایی، که زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آیه سلیمانی؟ نشانه خوبیست یا نشانه بدیست؟
خواهند آمد. هرگز شعر یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی ساکن نیو اورلان در آمریکا، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.